ساعت 10 بامداد این صدای رادیو فرداست. وزیر کار میگوید نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها در ایران بیش از 40% است. بازی دوستانه فوتبال ایران و آمریکا بهار آینده برگزار میشود. و مذاکره کننده ارشد آمریکا میگوید واشنگتن پیشنهادی برای تخفیف تحریم ها به ایران ارائه نداده است. با درود فراوان، کیانه معنوی هستم. علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور را بیش از 40% اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ربیعی نرخ بیکاری جوانان ایران را بیش از 26% و نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی را بیش از 40% دانست. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید مسابقه دوستانه تیم ملی فوتبال ایران و تیم ملی آمریکا قطعی شده و این بازی پس از فروردین ماه آینده برگزار خواهد شد. علی کفاشیان در این حال وعده داد مشکل نداشتن بازی دوستانه تیم ملی فوتبال جهت آمادگی برای حضور در جام جهانی با همکاری وزارت خارجه حل خواهد شد. پیشتر کارلوس کیروش مربی تیم ملی فوتبال ایران گفته بود خنده‌دار است که تیم راهیافته به جام جهانی تا 5 ماه هیچ بازی تدارکاتی نداشته باشد. رئیس فدراسیون فوتبال همچنین اعلام کرد که سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال و شیخ سلمان آل خلیفه رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا چهارشنبه هفته جاری به تهران سفر خواهند کرد. وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات هسته‌ای میگوید واشنگتن هیچ پیشنهادی برای تخفیف تحریم‌های اعمال شده علیه ایران به تهران ارائه نداده و هیچ تحریمی را نیز لغو نکرده است. در بخشی از مصاحبه خانم شرمن با کانال 10 شبکه تلویزیونی اسرائیل وی تصریح کرد که دولت اوباما مخالف وضع تحریمی جدید علیه ایران است تا با انعطاف بیشتری دور دوم مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای تهران را آغاز کند. در بخش دیگری از این مصاحبه که قرار است روز یکشنبه پخش شود، معاون وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اینکه مذاکرات با ایران هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد، افزود در جریان مذاکرات با ایران منافع امنیتی اسرائیل مد نظر خواهد بود. به گفته برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار است چین 22 میلیارد دلار پول نفت ایران را که به علت تحریم‌ها در این کشور مانده به شکل اعتبارات خارجی یا فاینانس در داخل ایران سرمایه‌گذاری کند. علی محمد احمدی، حسین صبحانی و فاطمه رهبر از نمایندگان مجلس به خبرگزاری‌های ایران گفتند که در جریان سفر اخیر علی لاریجانی رئیس مجلس به چین درباره مذاکره و در این باره مذاکره و توافق شده که چین به جای پول نفت ایران در 40 پروژه مشترک عمرانی در ایران سرمایه گذاری کند. سخنان این نمایندگان در حالی است که به علت تحریم‌های آمریکا علیه ایران خرید نفت و سرمایه گذاری چین در طرح‌های نفت گاز ایران به شدت کاهش یافته است. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پس از دیدار با مقام‌های ترکیه بامداد شنبه به تهران بازگشت. آقای ظریف روز جمعه برای شرکت در اجلاس گفتگو و خلع سلاح امنیت منطقه و جهانی به استانبول رفته بود. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت، در اینجا هنگام پخش برنامه هفتگی دریچه رسیده که به مسائل در ارتباط با حقوق بشر می‌پردازد. توجه فرمایید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
چه از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر اعدام‌های هفته گذشته در ایران. در هفته‌ای که گذشت دست کم 21 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. 16 نفر در زاهدان، 2 نفر در استان کردستان و 1 نفر در خرم‌آباد به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی و 2 نفر هم در ساری و سمنان به جرم قاچاق مواد مخدر. 16 نفری که روز شنبه در زاهدان اعدام شدند به گفته دادستان عمومی و انقلاب این شهر اعدامشان به تلافی کشته شدن مرزبانان ایرانی در سراوان صورت گرفته است. محمد مرضیه این اعدام شدگان را اشرار مرتبط با گروهک‌های معاند نظام معرفی کرده. در جریان حمله مسلحانه افرادی مرتبط با گروه جیش العدل در شامگاه جمعه 3 آبان ماه در منطقه مرزی سراوان 14 تن از مرزبانان ایرانی کشته شدند. روز شنبه 2 نفر هم در زندان‌های استان کردستان اعدام شدند. حبیب الله گلپریپور در زندان ارومیه و رضا اسماعیلی در زندان سلماس. این دو زندانی سیاسی که سال 88 بازداشت شده بودند، اتهامشان محاربه و اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در حزب آزاد کردستان پژاک عنوان شده است. سامان رسولپور روزنامه‌نگار کرد ساکن سوئد درباره اتهام حبیب الله گلپریپور اینطور میگوید.
چه گفت که اتهام اساسی آقای گلپریپور این بوده که در فاصله بین شهر مهاباد تا ارومیه چند جلد کتاب و احتمال کتاب‌های سیاسی یا هر نوع کتاب دیگه‌ای بوده که این کتاب‌ها رو داشته و در این حال به اتهام سازماندهی تشکلی که به مادران صلح موسوم هست غیر از این دو اتهام عضویت در تجارت رو به آقای گلپریپور وارد کردن. بنابراین تا اونجایی که وکلا اعلام کردن خانواده آقای گلپریپور وقتی که بازداشت شدن هیچ فعالیتی که مصداق این باشه که محارب شناخته بشه در جریان درگیری مسلحانه بازداشت شده باشه یا حتی اسلحه همراهش باشه مطلقاً اینطور نبوده.
همزمان برخی منابع محلی گزارش دادند که 7 تن دیگر هم روز 7 آبان ماه در زندان ارومیه اعدام شدند که جرم 6 نفرشان قاچاق مواد مخدر و جرم 1 نفر دیگر قتل بوده است. خبرگزاری‌های رسمی و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هنوز این خبر را تایید یا تکذیب نکردند و تایید صحت و سقم این خبر برای رادیو فردا هم میسر نبوده است. همزمان با انتشار این خبرها برخی از نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نسبت به احتمال اعدام قریب الوقوع لقمان و زانیار مرادی 2 زندانی سیاسی کرد ابراز نگرانی کردند. سازمان عفو بین الملل با انتقاد از شمار بالای اعدام‌ها در ایران خواستار توقف حکم اعدام لقمان و زانیار مرادی شده است. این دو زندانی کرد متهم شدند به دست داشتن در ترور فرزند امام جمعه مریوان، اتهامی که این دو زندانی در اظهاراتشان آن را رد کردند. حسن پایدار، وکیل مدافع این دو زندانی، در این باره به رادیو فردا میگوید
همچین اتهامی به اونا وارد شده و در مراحل دادرسی هم تا حدودی این رو قبول کردن، منتها بعدا مدعی شدن که اقرارهایی رو که داشتن به لحاظ شکنجه بوده و بنده به عنوان وکیلشون حقیقتا نمیتونم اینو تایید بکنم یا ردش بکنم. من با حتی قبول این اتهام حداقل در خصوص زانیار مرادی معتقد به اعدامش نیستم، چون اتهامی که متوجه ایشونه معاونت در این جرمه.
پگاه آهنگرانی، بازیگر سینمای ایران، در دادگاه انقلاب تهران به 18 ماه زندان محکوم شد. هفته پیش اخبار زد و نقیزی مبنی بر بازداشت پگاه آهنگرانی منتشر شد که مادرش منیژه حکمت آن را تکذیب کرد. سومین جلسه دادگاه مسعود و خسرو کردپور، دو برادر روزنامه‌نگار، روز دوشنبه در دادگاه انقلاب مهاباد برگزار شد. برادران کردپور متهم شدند به محاربه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر و نشر اکاذیب به قصد تشویش از خانه عمومی. این دو روزنامه‌نگار از 8 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برند و در زندان مرکزی مهاباد نگهداری می‌شوند. کمال حسینی، روزنامه‌نگار در استان کردستان و خبرنگار آژانس خبری مکریان و توضیحاتی بیشتر درباره جلسه دادگاه برادران کرتپور.
نهایتاً قاضی جوادی که دوباره اتهام محاربه رو به خسرو تفهیم کردن، ایشون هم در دفاعیات خودش رد کرد این اتهام و گفت من به عنوان یه روزنامه نگار مستقل کار کردم، با هیچ جریان و حزبی ارتباطی نداشتم. مجموعاً اتهام توهین به رهبری رو تبرئه شدن و سایر اتهامات رو گفتن در همون چارچوب اتهام محاربه و اجتماع اتبانی برای فعالیت علیه امنیت ملی جمع کردن. نهایتاً قاضی جوادی کیا اتهام اجتماع اتبانی برای فعالیت مؤثر علیه امنیت ملی رو به مسعود هم تفهیم کردن. قاضی به دلیل امنیتی بودن پرونده موافقت نکرد با تبدیل قرار بازداشت اونا به وثیقه و راهی زندان شدن.
حکم زندان 6 تن از نوکیشان مسیحی در شیراز در دادگاه تجدید نظر تایید شد. علاءالدین حسین، محمد رضا پرتویی، وحید حکانی و همایون شکوهی هر کدام به تحمل 3 سال و 8 ماه زندان و فریبا ناظمیان و فرزندش نیما شکوهی هم هر کدام به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شدند. اتهام این نوکیشان مسیحی تبلیغ علیه نظام و برهم زدن امنیت ملی از طریق تبلیغ دین مسیحیت و ارتباط با تشکل‌های مسیحی خارج از کشور عنوان شده. منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای ایرانی همگام در لندن، درباره این اتهامات می‌گوید:
در این چند سال گذشته اون چیزی که در متن بازجویی ها مرتبا تکرار میشه و ما از مصاحبه‌هایی که با بعضی از این دوستان میشنویم اینه که تمام بازجویی و روند محاکمه بر دلایل عقیدتی مبتنی است. یعنی نگاه میکنن به فعالیت‌های کلیساییشون و فعالیت‌های تبلیغیشون، شرکت در کلیساهای خانگی، ولی اون چیزی که رسما و در برگه‌های قانونی قید میشه چیزای دیگه‌ای هست که دلایل امنیتی براش ذکر بشه.
منابع دانشجویی از بازداشت چند فعال دانشجویی در شهرهای اصفهان و یزد خبر دادند. سعید لعالی، امیر یاری و محمد پولادی، 3 فعال دانشجویی و وبلاگ نویس ساکن اصفهان، روز 6 آبان ماه و مهدی امانی، فعال دانشجویی دانشگاه یزد، روز 7 آبان ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. از علت بازداشت و اتهام این فعالان دانشجویی هنوز خبری منتشر نشده است. سعید نعیمی، عضو شورای سیاستگذاری ادوار تحکیم وحدت، که از 1 ماه پیش برای اجرای حکم 1 سال زندانش به اتهام همکاری با دولت متخاصم و تبلیغ علیه نظام به زندان تبریز منتقل شده بود، هفته پیش آزاد شد. محمد حسین نعیمی پور از اعضای جبهه مشارکت هم هفته پیش برای چند روزی به مرخصی آمد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده است. مجید توکلی، فعال دانشجوی زندانی که هفته پیش به مرخصی آمده بود، با پایان مرخصیش روز 3 شنبه به زندان رجای شهر کرج بازگشت. او به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به رهبر و توهین به رئیس جمهور جمعاً به 8.5 سال زندان محکوم شده است. مصطفی دانشجو، وکیل زندانی دراویش گنابادی، هفته پیش در بیمارستان بستری شد. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، او اخیراً چندین بار به طور ناگهانی در زندان بیهوش شده و سابقه بیماری تنفسی هم دارد. بر اساس این گزارش، حمید رضا مرادی، یکی دیگر از دراویش گنابادی در زندان اوین، هم حال جسمی نامناسبی دارد. حمید رضا مرادی و مصطفی دانشجو به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر و تشکیل گروه مجذوبان نور به قصد برهم زدن امنیت ملی به ترتیب به 10.5 و 7.5 زندان محکوم شدند. صدیقه خلیلی، همسر حمید رضا مرادی، و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت این دو درویش گنابادی.
من 2 شنبه که ملاقات داشتن همسرم رو دیدم که یکی از دوستاش آقای انتصاری زیر بغلش گرفته بود، برای که گرفتگی عروق پا دارن، زیر بغلش گرفته بود و بردش برای ملاقات کابینی. حالشون اصلا مناسب نبود، راه رفتن براشون خیلی سخت بود، درد داشت پاشون. یک ساله که ما وقتای مکرر میگیریم برای آوردنشون به بیمارستان، متاسفانه نمیارنشون.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.